بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل آراء پنجگانه در ماتات که عبارت از این بود یا ماتات فاسد است، چه اینکه از برخی از کتابهای مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه برمی آمد، گرچه از این فتوا عدول کردن، یا ماتات باطل نیست و صحیح است و مفید ملکیت لازم است که از ظاهر مرحوم مفید برمی آید، یا مفید ملک متزلزل است اونطوری که محقق کرکی استنباط کردن، یا مفید اباحه جمیع تصرفات است، یا مفید اباحه بعضی تصرفات. بعد از نقد این آراء خمسه و نقد هر کدام از اینها فی الجمله، به تقویت نظر محقق کرکی رضوان الله علیه پرداختند و سه دلیل تا کنون ارائه کردند که فرمایش محقق کرکی به تحقیق نزدیکتر است. اما همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ضمن اینکه کتاب فقه نوشتن، هدف اصلیشون پرورش فقیه بود، وگرنه ممکن بود همین را با یه وضع ساده‌تری بنویسن. این فراز و نشیبی که ایشون دارن، گاهی از جانب مثبت گاهی از جانب نافی کاملا حمایت میکنن، این برای آن است که روش اجتهاد و استنباط را یاد کسی بدهن که در فقه کار میکنن. فرمودن در بخشای اخیر که البته غالب این بیان ها مسبوق به سخنان مرحوم صاحب جواهر هست، ایشون تکمیل کردن، فرمودن به این که ما میتوانیم از چند راه سخن محقق کرکی را تقویت کنیم. محقق کرکی فرمودن به این که معاتات مفید ملکیت است، یک، منتها ملک متزلزل، دو، و این ملکیت هم از اول می آید نهینت تصرف، این سه، و فقها هم همین رو میخوام بگن، این چهار. ایشون بفرمان به این که برای اثبات این مطلب به چند دلیل تمسک میکنیم. اول سیره بود که بحثش گذشت، دوم آیه احل الله البیع بود که بحثش گذشت، سوم آیه تجارت انتراز است که بحثش گذشت، چهارم حدیث معروف نبوی است که الناس مسلطون علی اموالهم. این دلیل چهارم مرز بین برگشت از اون ادله و نفی خود همین دلیل است. وقتی وارد دلیل چهارم شدن، این رو نفی میکنن، میگن این دلالت ندارد. بعد بر میگردن میگن بلکه اون سه دلیل گذشته هم نمیتواند حرف محقق کرکی رو احیا کند. الان یک بحث در این است که این دلیل چهارم ناتمام است، یک بحث در اون بازنگری مجدد مرحوم شیخ است که بر میگردن همه اون رشته ها رو پنبه میکنن، یعنی اون چه که از سیره یا اهل الله البه یا تجارت انتراز فهمودن اونا رو پنبه میکنه. میفهمودن اما دلیل چهارم که الناس و مسلطون علی اموالهم، حالا صرف نظر از سند بگیم مورد اعتماد اصحاب است به مانند اون، اگر کسی بخواهد به این حدیث نبوی استدلال کند، تقریب در استدلالش باید به این باشد که شخص مالک مال خودش است، میخواهد اون مال را با بیع قولی بفروشد، مسلط است، با بیع فعلی بفروشد، یعنی معاتات، مسلط است. اگر ما بگوییم شما بر بیع قولی مسلطی ولی بر بیع فعلی مسلط نیستی، این عموم الناس مسلطون علی اموالهم یا اطلاق این بدون دلیل تقیید یا تخصیص خورده است. به چه دلیل بر قول مسلط باشد بر فعل مسلط نباشد؟ به چه دلیل نتواند اموال خودش را از راه فعل به دیگری منتقل کند؟ حتما باید با قول باشد. پس عموم الناس مسلطون علی اموالهم میگوید همونطوری که شما که مالکید میتوانید با بیع قولی به مالتون رو بفروشید، با بیع فعلی یعنی معاتات یا اعطا و اخذ میتوانید مالتون بفروشید. میفهمون این استدلال ناتمام است، برای این که ما با صرف نظر از سند میگوییم هر دلیلی اگر عموم دارد یا اطلاق دارد در اون محور اصلی خودش مطلق یا عام است. این الناس و مسلطون علی اموالهم اصلا ناظر به ابزار و اسباب و وسائل نیست. تا شما به اطلاقش تمسک بکنید اصلا در صدد بیان سبب نیست. الناس مسلطون علی اموالهم معناش این است که شما هر نحو تصرفی در این مال بکنی جایز است، مگر جایی که شارع مقدس جلوش گرفته باشد. بخواید بفروشید میتوانید اجاره بدید، میتوانید مساقات و مزاربه و مزاربه بکنید، میتوانید اجاره بدید، میتونید بخواید عین مالتون رو منتقل کنید، میتونید بخواید منفعتش رو منتقل کنید نه عین را، میتونید بخواید انتفاعش رو منتقل کنید نه عین و منفعت را، میتوانید. همه اینها را تحت سلطه شما قرار داد. اما اصلا نظر ندارد به اینکه حالا که میخواید بفروشید میتوانید با بیع قولی بفروشید یا با بیع فعلی، اصلا در صدد بیان این جهت نیست تا شما مطلق به اطلاق بگیرید. این رو در اصول مستذرید که همه رو بیان کردن که اگر ما بخوایم اطلاق توسط به اطلاق بکنیم یا توسط به عموم بکنیم باید در حالا عموم که عموم هم کار وضعی است، اگر بخوایم توسط به اطلاق بکنیم باید که اون دلیل در اون جهت در صدد بیان باشد. مثلا اون چه دستور مبارک مائده آمده است که صیادها اگر این کلب معلم را فرستادن برای گرفتن شکار و اونها را آموزش دادن تو علمو کلابی که و ما علمتو من الجواره که تو علمونهن مما علمکم الله، این سگ شکاری را بعد از تعلیم وقتی اغرا کردید فرش دادید که صید رو بگیرد، فکلو مما امسکنه. خب این کلو مما امسکنه یعنی اگر این سگ شکاری رفته این حیوان رو گرفته خفه کرده دیگه محتاج به ذبح نیست، این حلال است. اگر سگ شکاری نباشد این حیوان رو خفه بکنه میشه مردار، نجس است و حرام. اما حالا که تعلیم دادید کلب معلم شد، بسم الله گفتی رو اقرا کردید، او هم رفته یک کبک دری را گرفته، این می شود حلال، دیگه مردار نیست. خب حالا این سگ دندان زده اون جای مرگ این حیوان را و او رو خفه کرده، آیه دارد فکلو مما امسکنه. این کلوم ما امسکنه اطلاق دارد یعنی همینطور نشسته بخوری، در صدد بیان طهارت و نجاست هم هست یا فقط در صدد بیان حلیت و حرمت است. این آیه اصلا در صدد بیان طهارت و نجاست نیست که نشسته بخ مصرف بکنید که تا شما بید آیه اطلاق دارد، که آیه فقط در صدد بیان حلیت است یعنی این احتیاج به ضعف ندارد. اما چون در صدد بیان طهارت و نجاست نیست شما برابر ادله دیگر باید عمل بکنید، چون این کلب نجس است، اونجا که دندون زده نجسه او را حتما باید بشورید. تمسک به اطلاق در جایی درست است که دلیل در صدد بیان باشد. الناس مسلطون علی اموالهم که اصلا در صدد بیان ابزار و وسائل نیست که با چه سببی شما منتقل کنید که تا شما بگید این دلیل مطلق است، اعم از قولی به فعلی نشان می شود. این عموم الناس در صدد بیان انهای سلطه است که آیا انسان مسلط است در عینش تصرف بکند، در عین مالش، در منفعتش، در انتفاعش، او را اجاره بدهد با مساقات و مزارعه منتقل کند یا با بیع و اشترا منتقل کند. بله فرمود اطلاقش بود جمعی این تسلط ها جایز. اما حالا خواستید اجاره بدید، چجور اجاره بدید، حالا خواستید بفروشید، چجور بفروشید، از دست بیان او نیست. تا شما به اطلاعش تمسک بکنید بگید این مطلق است، اما از قول به فل هر دو شامل می شود. پس بنابراین عموم الناس مسلطون علی اموالهم با صرف نظر از سند، چون در صدد بیان ابزار و وسائل و اسباب نیست، اصلاح ندارد که بیشتر تمسک کند، تو بیان مسببات و ایناست. و کسی هم نمیگه شما نمیتوانید مالتون رو بفروشید، که بفروشید یه راه خاص خودش هم دارد، حالا یا قول است یا مثلا اگه فعل است مثلا مفید اباحه است مانند. بعد از اینکه این دلیل چهارم را نقد کردن، میپردازن به اون ادله سگانه یاد شده قبلی، فهمون اونها هم قابل نقد است. اما دو تا آیه چطور قابل نقد است؟ نه، ما که برای عدم دلیل نمیخوایم، برای عدم ادله دیگه کافی است. ما برای جواز استثناء ملکیت هست دیگر، یعنی این شی قبلا ملک مالک بود، استثناء موضوعی هست، استثناء حکمی هست، همه چی محکمه. ما به چه دلیل میگوییم مال مردم الان مال زید شد؟ با اینکه استثناء ملکیت مال بایه بود، عدم جواز تصرف بود. چیزی که بتواند جلوی استثناء ملکیت بایه را بگیرد، جلوی عدم جواز تصرف دیگری را بگیرد، اون اماره است که میگه تا را این بی از بی منتقل کرده. نه، منظور اینه که اگر ما با قول کسی خرید و فروش کرد، یعنی گفت بی تو و اشتری تو، این اماره است، اینجوری استثناء میگیرد. اما با فعل، با اعطا و اخذ کار شده، ما نمیدونیم که این اعطا و اخذ جلوی استثناء ملکیت رو میگیره، جلوی عدم جواز تصرف میگیره یا نه. قبلا این فرش ملک مالک بود، الان کماکان استثناء موضوعی. قبلا تصرف دیگران در این فرش جایز نبود، الان کماکان استثناء حکمی. چی جلوی این استثناء رو میگیره؟ شما باید دلیلی بیارید که دلالت بر نقل بکند یا دلالت بر اباحه بکند. مرحوم شیخ فرمود به اینکه این ادله که استدلال شده است، یکی سیره بود، یکی آیه حل الله البی بود، یکی هم آیه تجارت تراز. درباره سیره بحث جدایی است که علاه در آخر امر ذکر بکند. درباره حل الله البی، چون نظر مرحوم شیخ این بود که حل الله البی ناظر به تکلیف از نوز، گرچه این نظر صائب نبود، یعنی این اهل الله البی در امور وضعی ناظر به صحت وضعی است، نه فقط حکم تکلیفی است. ولی فرمایششون این بود که اهل الله البی ناظر به حکم تکلیفی است و در صدد بیان حلیت تصرفات است. فبودن از آیه اهل الله البی بیش از این استفاده نمی شود که تصرفات حلال است. هیچ دلالتی هم ندارد بر اینکه این ملک شما می شود، فقط حلیت تصرفات است. شما چند امر با زمین بکنید، یکی این که وقتی جمیع تصرفات حلال شد و بعضی از این تصرفات متوقف بر ملک بود، مثل بی، مثل عید، مثل نکاح و مانند آن، چون لا بی الا فی ملک، لا عتق الا فی الملک و مانند آن، جمیع این تصرفات حلال است، پس شما باید مالک باشید. روی تلازم بین اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات المتوقفه الملک و بین حصول ملک، این تلازم هم نظیر تلازم حرارت و آتش نیست که تفکیک ناپذیر باشد، نظیر تلازم زوجیت و اربعه نیست که مطلق باشد، تفکیک ناپذیر باشد. یه تلازم خارجی یا بود لازم الوجوده نیست، بالاخره تلازم عقلی نیست، تلازم شرعی است. وقتی تلازم شرعی شد، قابل تفکیک است، قابل تخصیص است، قابل تقیید است، مثل سایر مطلقات اون بود. باید ثابت بشود که اینجا تخصیص نخورده، اینجا تفکیک نشده. پس این تلازم تمامیت این دلیل متوقف است بر تلازم یک. این تلازم هم شرعی است نه عقلی. این دو باید ثابت بکنید که اینجا تفکیک نشده، تخصیص نخورده، تغییر پیدا نکرده. سه، همه این اصول رو که قبول کردیم، آیا تلازم هست بین اباحه جمیع تصرفات و حصول ملکیت من الاول، یا در حین تصرف انسان باید مالک باشد؟ اون تصرفاتی که از قبیل اکل و شرب و پوشیدن و نوشیدن و اینهاست که متوقف بر ملک نیست، اون تصرفی که متوقف بر ملک است، مثل که آدم بخواد بفروشد یا وقف کند یا عتق کند، اینا متوقف بر ملک است، اما نه متوقف بر ملک دراز مدت. آنمای قبل تصرف ای کسی مالک باشه کافی است. ممکن است کسی بگوید معاتات مفید اباحه است، اباحه جمیع تصرفات، و حرف محقق کرکر هم نزند، نگوید به اینکه ملکیتش من اول الامر است، هین البی است، بلکه اگر این شخص اصلا تصرفات متوقف بر ملک نکرد، مثل اینکه مال را وقف نکرد یا عتق نکرد، تا آخر همینطور یه فرشی بود زیر پای او، این اصلا لازم نیست که مالک باشد، فقط اباحه تصرف است. اگر اتفاق افتاد کسی فرشی را خرید، خواست وقف بکند یا بفروشد، آنمای قبل الوقف یا آنمای قبل البی مالک می شود و می فروشد یا وقف بکند. خب شما به چه دلیل جناب محقق کرکی می فرماید به این که این باید از اول حصول معاتات ملکیت آمده باشد؟ خود اهل الله البی که حلیت تکلیفی میاره، نه وضعی. تلازم هم که بیش از این ثابت نمی کند که اگر قارب تلازم شدیم و قابل تلازم چون شرعیست، تفکیک پذیر نبود، تخصیص نخورد، تغییر نکرد، تلازم از بین برخی از تصرفات به حصول ملک، اما حصول ملک در حین تصرف، آنما قبل از تصرف، نه اینکه قبلا مالک باشد. مثلا درباره ملک عمودن این چنین گفتن که انسان مالک عمودن نمی شود، هیچ پدری مالک پسر نمی شود، هیچ پسری مالک پدر نمی شود. اگر در بعضی از موارد گفتن عید حاصل می شود، چون از یک طرف می گویند به این که انسان مالک عمودین نمی شود، یعنی هیچ کسی مالک پدر یا پسر نمی شود، از طرفی گفتن می که لا عتق الا فی ملکین، میگن اگر کسی چیزی رو خرید، آنمای قبل عید مالک می شود، بعد این ینعتق علی، و این که عید باید رو ملک باشد. اینجا رو تلازمی که هست چاره نیست مگر اینکه ما ملتزم بشیم آنمای قبل العتق ملک می آید بعد عتق حاصل می شود. این نه، ملکیت می آید منتها نه ملکیت مستقر، ملکیت متزلزل و نه آنما. محقق کرکی می گوید به اینکه ملکیت متزلزل از اول می آید، نهین آنمای قبل تصرف. این یه قول ششم است در مسئله که لم یقال بهی احد. محقق کرکی که این فرمایش نگفته، اونایی که این بیان هم ندارن. بنابراین مرحوم شیخ فرمود به این که ما اگر بخوایم به آیه استدلال بکنیم به این که متوقف بر ملک است، این تصرفات حد اکثر متوقف بر ملک قبل از خودشونن، ولو آنما تو وقف هم همینطور است که در جلسه قبل اشاره شد. خب آدم وقتی که متولی در مواردی که بیع وقف جایز است، وقف حیثیتو انه لا یباع و لا یوهب، حالا یه فرش کهنه شده، مصلحت وقف در اینه که رو بفروشن، یا یه زمینی در جای قرار گرفته که به هیچ وجه قابل استفاده نیست برای وقف مگر اینکه رو بفروشند جای دیگه زمین تهیه کنن، خب در این موارد که متولی شرعاً مجاز است به فروش وقف، وقف اصلا حیثیت هو انه لا یباع و لا یوهب است، چجوری وقف فروشی جایزه؟ میگن این زمین آنمای قبل البی از وقفیت به در می آید، تلق می شود، بعد فروخته می شود، چون مبیع با تلق باشد دیگه، مبیع محبوس و مقید را که نمیشه فروخت. در عتق اینطوره، در وقف اینطوره، در موارد دیگر اینطوره. خب اینجا هم همین حرف بزنید، بگید آنمای قبل تصرف خاص به ملک خریدار در میآید، بعد تصرف جایز می شود. شما دلیلی ندارید بر اینکه از اول مالک بود. پس اهل الله البیت که پیامش حلیت تصرف است، نه ملکیت. این اشکال درباره تجارت انتراز هم همینطور است. درباره تجارت انتراز اون که دلالتش بر حکم تکلیفی روشن‌تر از اهل الله البیت است. اهل الله البیت یه نقد مرحوم شیخ داشتن که اون نقد ناسواب بود. و درباره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، این ظاهرش حق با مرحوم شیخ است، برای اینکه خب لا تأکلوا نهی از تصرف دیگه، اکل کنایه تصرف است. وقتی میگن مال مردم رو نخورید یعنی در مال مردم تصرف نکنید، نه معنیش اینه که فقط نان و گوشت مردم رو نخورید. تصرف در فرش مردم، خانه مردم، زمین مردم، اتومبیل مردم هم مال مردم خوردنه. این خوردن یعنی برخورد کردن، نه یعنی خوردن یعنی اکل. و اگر اکل گفته شد در تعبیر لا تأکلوا، برای اینکه مهمترین تصرف همون اکل انسان، شاخص‌ترین تصرفاتش اینه که غذا می‌خورد که نمیرد، لذا تعبیرن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وگرنه هم بیان توقیع مبارک است که لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه. این لا یحل یعنی ای تصرف انکان، اکل و غیر اکل نه دخیل نیست. اینجا که فهمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ظاهر حکم تکلیفی است، یعنی تصرف در مال مردم جایز نیست مگر اینکه تجارت باشد عن تراض. خب ظاهر این آیه راجبت اباحه تصرفات است. اباحه تصرفات غیر از ملکیت است. اباحه تصرفاتی که بسیاری از فقها گفتند، معروف بین فقها هم همین است که پیام مواطات اباحه تصرفات است. شما محقق کرکی می‌فرمایید منظورشون ملکیت متزلزل است، باید برهان اقامه کنید. آیه لا تأکلوا این رو نمی‌رسونه. اهل الله بیام اون مشکلی داره، میمونه مسئله سیره. ببینید این رفت و آمده برگشت بین صفا و مروه سعی کردن برای پرورش فقیهه، گاهی از جانب نافی گاهی از جانب مثبت همینطور رفت آمد میکنه تا در پایان به جنبندی نهایی برسه. مرحوم صاحب جواهر همه اینها رو به صورت فلعی و بازه کرد. غالب این فرمایشات مرحوم شیخ تو جواهر هست که حالا بعضی از اون قسمتش اشاره میکنیم، اما حالا اینطور نافی اینجور گفته، مستدل مثبت اینجور گفته، گاهی به سود نافی گاهی به سود مثبت. این سعی بین صفا و مروه برای آن است که انسان رو کاملا در تصمیم گیری مجتهد بکند، که اگر حرف نافی را میزند مستنبتانه باشد و حرف مثبت را میزند اونم مجتهدانه باشد. میفهمم درباره سیره، در تقریر سیره به عرض رسید به این که اگر سیره متشرعه مراد باشد این سهل المعون است، اگر سیره مردم مراد باشد، توده مردم باشد، این صعب المعون است. سیره متشرعه مستقیما کشف از سنت معصوم میکند. خود سیره مثل خبر واحد، این سیره چون در فضای شریعت است، ببینیم همه علما بیوتاتشون، متدینین، روحانیون، علاقمندان به شریعت، مسئله دانها، محتاط ها، همه این روش دارن. اگر یه روشی بین متشرع رواج داشت، این کشف میکنه که صاحب شریعت اینجور گفته است دیگر. این به منزله خبر واحد است، سیره متشرعه. اما سیره مردم، این سیره مردم باید زمینه داشته باشد. سیره باید ثابت باشد، یک، هیچ دلیلی بر رد او رد او نیامده باشد، دو، تا بگوییم این کار در مرعا و منظر صاحب شریعت بود و صاحب شریعت سلام الله علیه هم در معرض تقیه نبود، می توانست نفی کند و نفی نکرد، نه با قول نه با فعل به هیچ وجه نفی نکرد، پس مورد رضایت اوست. این سیره. خب ما سیره رو قبول داریم که وقتی که چیزی رو با معاطات خریدن جمیع آثار ملک رو برای بار میکنن، حتی ارث میذارن دیگر، ارث میذارن و تصرفات مالکانه میکنن. آیا این سیره اون زمیمه عدم رد را دارد یا این سیره ناشی از قلت مبالات است؟ خب همین مردمان که قمار میکنن، ربا میگیرن، برای ورثه ارث میذارن، مگر این رباخارا ارث نمیذارن؟ مگر قماربازا ارث نمیذارن؟ مگر رشوه گیرا ارث نمیذارن؟ مگر رانتخارا ارث نمیذارن؟ ارث گذاشتن که دلیل نیست برای اینکه شرعا مالکن. که فرمود اینا این گونه از تسیره ها ناشی از غلط مبالات و ناشی از مسامحه در دین است. شما نمیتوانید با این سیره اون هدف شرعی رو ثابت کنید. احتمال میدیم که انما یحلل الکلام و یحرم الکرام و سایر ادله رد همین باشد، که باید با قول، باید با صیغه بعتو و اشتریتو یا فارسی خریدم فروختم داد و ستد بکنید. شاید این ادله نقلی که کلام رو محلل و محرم میداند رد همین روش باشد. پس با صیغه توده مردم نمیشد مشکل حل کرد از راه سیره. البته باز ممکنه برگردن و این رو اصلاح کنن. اگه ایشون بر نگشتن قابل برگشت هست. این حرف هنوز اثنای سخن البته. پس درباره سیره این نقد هست، درباره اهل الله به اون نقد هست، درباره تجارت انتر از اون نقد هست، چون که درباره الناس مسلطون الانبال همه این نقد هست. بنابراین سخن جناب محقق کرکی ثابت نمی شود که مفید ملکیت است. حد اکثر سخن معروف بین اون سخنی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست که ما اعتاد مفید اباحه ثابت می شود. البته همه اینها یا تلیعه راه هست یا بین راه، هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. ولی تا اینجا این فراز و نشیبش نشانه آن است که چجور گاهی از مثبت حمایت میکند گاهی از نافی. می فرماید تا اینجا معلوم نشد که حق با محقق کرکی است. مطلبی که قبلا از مرحوم صاحب جواهر نقل شده، بعضی از محشیای مکاسب ممکن است که بفرماید ما این حرف نیافتیم. درباره مرحوم صاحب جواهر غالب این بحثا رو که شما وقتی در مکاسب گذروندید، وقتی خدمت جواهر می‌بینید، می‌بینید ایشون به صورت وسیع فرمایشات دارن. همین این فراز و نشیب هم ایشون دارن، منتها نه اونطوری که دست کرده. نه درست تقریر میشه اگر چون ما حوزه های چارگانی سیر را بررسی کنیم، بگیم تو اینها اقلام هستن و افراد لاابالی در نیست، اینا اگر چیزی از راه شریعت بهشون رسیده باشه عمل میکنن. ولی این روش توده مردم هست که قبل از اسلام این کار میکردن، بعد از اسلام این کار میکنن. حالا که اسلام آمده، عده مسلمانن، عده غیر مسلمان، هم در حوزه اسلامی خرید و فروششون با معاتات حاصل می شود، هم در حوزه مسلمان ها خرید و فروششون با معاتات می شود. این از لای چارگانه را که بررسی می کنیم معلوم میشه اندن ناس، چه قبل از اسلام، چه بعد از اسلام، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، بیع فعلی مثل بیع قولی است. این که به نصابش رسیده، میگیم چنین چیزی در محضر شریعت بود و شعار مقدس رباش رد کرده، منابزه رو رد کرده، امثال ذالک رد کرده. فرمود بیع منابزه باطل است، بیع ربوی باطل است، بیع قضا باطل است، بیع معاتاتی رو کار بهش نداشته. معلوم شه درسته. سیر را که انسان در یه فضای بسته تقریر نمی کند تا کسی بگوید از غلط مبالات است. بله اگر ربا هست و مبالاتی درش هست، شعر مقدس هم کاملا جلوش گرفته دیگه. این مکاسب محرمه که 2-3 سال بحث شده، این جلوگیری اشاره بود دیگه. این همه موارد رد اشاره است. جایز که شعر مقدس با زبان باز رد کرده. وجود مبارک استعمی تازیانه میگرفت، غالب روزها میمد چار سوق کوفه و بعد الفقه ثم المتجر، اول حلال حرام تو یاد بگیری و بعد تجارت بکنی. حالا اگر تازیانه دستش نبود، با اون بیان نورانی رو منبر فرمود الفقه و سیاسه، اول حلال حرامتون حدود شرعی یاد بگید بعد وارد سیاست بشید، چون سیاست که فضای باز نیست، که سیاست هم مثل تجارتی حدودی داره، مرزی داره، روابطی داره، ضوابطی داره. با کدوم کشور رابطه داشته باشید، با کدوم کشور نداشته باشید. الفقه ثم المسجر، الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم کذا، الفقه ثم کذا. این رو با تازیانه میگفت. خب اون روز که حکومت تقیه در کار نبود، که اون روز خاورمیانه بود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی در حال اون طرف آب و این طرف بارها برز رسید. اون طرف آب یعنی اقیانوس اطلس و این طرف آب یعنی اقیانوس کبیر رابطه‌ای با خاورمیانه نداشتن. وجود معارکه هست امیر سلام الله در طی 5 سال مالک رقاب تقریبا کره زمین بود. حکومت اسلامی که مربوط به جزیره العرب و حجاز نبود، که این امپراتوری ایران فتح شده بود، این امپراتوری روم فتح شده بود. حالا شورش های داخلی احیانا سامانیان رو داشتن، در هر کشور بزرگ پهناوری شورش داخلی هست. خب اون روز کی روی قدر زمین قدرتی داشت غیر از هست امیر؟ این مسئله رو باید میگفت دیگر دیگه. خب همین که میاد تو بازار کوفه میاد الفقه ثم المسجد، مردم مرتب خرید و فروششون با ماتات بود دیگه. نگفته بود که حتما به تو اشتر تو بگید، که وقتی سیره رو تقریر میکنه دیگه مثل مکاسب تقریر نمیکنه آدم، که تا اینجور اشکال بشه که. خب بنابراین حالا این عرض کردیم با اوائل سخنیم یا اواسط سخن، هنوز جا برای حرف خیلی است. لکه مرحوم شیخ برای پرورش فقیه، نه فقط برای درس فقه، گاهی میبره گاهی میاره، گاهی برای سود مثبت گاهی به سود منفی، تا نافی، تا راه استدلال و استنباط رو نشون بده. اون بیانی که مرحوم صاحب جواهر داشتن و مرحوم شیخ ازشون نقل کردن، اون در جلد 22 جواهر صفحه 224 و 225 همین جلد 22 جواهر است. مرحوم صاحب جواهر نظرشون این است که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است و نمی شود گفت محل بحث جاییست که طرفین قصد ملکیت کرده باشند. ایشون در پایان صفحه 224 این چنین می فرماید: فما اصاه و یظهر من المتأخرین و متأخریه من ان محل النزاع فی ما قصد به البیع و مثلا من الافعال و غیر الاقوال المخصوصه من جمیع شرایط البیع على الصيغه و ان المعظم یقولون بالاباحه فیه و الکرکی رضوان الله علیه و من تابعه بالبیع المتزلزل قائل است دیگر قائل به اباحه و الفاضل فی النهایه بالبیع الفاسد کما ترا بل یمکن دعو القط به فسادهی به ادنا تأمل و انهو لا ینبغی ان ینسب الى اساقر طلبه فضلن ان اعاظم الاصحاب و کبرائهم بل لا مناسب من القول بالفساد فیه لمن اشترت السیغه فی السهه فضلن ان من جعله عبارتن انها. یه وقت از شما معاتات را بگید هموز صیغه بیع است، یه وقتی میگید نه معاتات یه داد و ستدی که صیغه در او شرط است. شما حرف فقها را که خوب تقریر کنید میبینید اونا در جای سخن میگوین که سخن محقق کرکی با او تماس ندارد. این جوری که جناب محقق کرکی و امثال محقق کرکی معنا کردن، این به اساقر طلبه نمیرسد، چه رسد به کبرشون. این عبارتی که مرحوم شیخ در مکاسب به صاحب جواهر نسبت داد، که صاحب جواهر فرماید این فرمایش به اساقر طلبه نمیرسد چه رسد به عظما، این در همین جلد 22 جواهر صفحه 225 هست، که حالا اگر بعضی ها از محشی ها گفتن مثلا کمتر یافت میشود، نه اینجاست. خب مرحوم شیخ فرماید به این که اگر کسی بخواهد استدلال کند و استنباط کند به وسیله عموم الناس مسلطون علی اموالهم در بحث های آینده، ما تکلیفش از همینجا روشن میکنیم. ما بحث های فراوانی در پیش داریم. ما شک در شرایط صیغه داریم که آیا این صیغه با عربی اگر صیغه لازم است عربی باشه یا نه، مازویت لازم است یا نه، تقدم ایجاب بر قبول لازم است یا نه، در همه این موارد ما شک داریم. ممکن است ما به اطلاقات بعضی از ادله توسل بکنیم، ولی از همه الان میگیم تا حواس شما جمع باشه هیچ وقت به عموم الناس مسلطونه نمیشه استدلال کرد. در هیچ جای مشکوکی که شک در شرطیت صیغه باشد، از ایجاب یا قبول، عربیت یا مازویت، تقدم به تأخر در محض ترتیب، هرگز ما برای طرد شک در جایی که به صیغه برمیگردد به عموم الناس نمیتوانیم مراجعه کنیم، چون الناس مسلطون علی اموالهم فقط درباره اون مسببات است. یعنی انسان میتواند مالش بفروشه، اجاره بده، اما راه های دیگر، اما چی جور اجاره بده، چی جور بفروشه، صیغه لازم است یا نه. اگر صیغه لازم است، عربیت شرط است، مازبیت شرط است، ترتیب ایجاب و قبول شرط است، اصلا ناظر در به این امور نیست تا شما به اطلاعش توسل بکنید. مرحوم شیخ فرمود که نه تنها در این مسئله جای توسل که به عموم الناس نیست، بلکه مسائل فراوانی که ما در پیش داریم در هیچ جا نمیشه به عموم الناس توسل کرد. حالا ببینیم سایر ادله‌ای که در باب هست مرحوم شیخ نظرش چیه تا به جنبندی نهایی برسیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.